أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على إلههم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به بحث حب امیرالمومنین علیه السلام در قرآن و سنت. البته بحث امیرالمومنین علیه السلام به عنوان الگو هست و الا بحث اهل بیت علیه السلام هست، در واقع محبت اهل بیت علیه السلام. بحث های گذشته ارزش و اثر محبت را روشن ساخت و ضمن معلوم گشت که عشق پاکان وسیله ایست برای اصلاح و تهذیب نفس، نه اینکه خود هدف باشد. خوب توجه فرمایید، از اینجا یه انحراف شروع میشه. اون انحرافی هستش که مهرورزی بدون تبعیت، ادعای محبت و مهرورزی بدون تبعیت، که حضرت میفرماید تو ادعای محبت ما رو میکنه اما ما رو مخالفت میکنه و معصیت خدا رو میکنه. این کار عجیبیست. محبت باید تبعیت بیاره، فقط صرفا ادعای محبت نباشه. اکنون باید ببینیم اسلام و قرآن محبوبی را برای ما انتخاب کرده اند یا نه. خب حالا قرار شد که ما یک نفر رو پیدا بکنیم که دوستش داشته باشیم، به او عشق ببرزیم تا در سایه عشق به او به تهذیب نفس برسیم. قرار شد که اینجوری باشه. گفتیم من بدون این پیشرفتی حاصل نمیکنه انسان. حالا برهم تعالی میفرماید که آیا ببینیم خداوند محبوبی رو که ما دوستش داشته باشیم بهش عشق ببرزیم برای ما معرفی کرده یا نشده. قرآن سخن پیامبران گذشته را که نقل میکند میگوید همگان گفتند ما از مردم مزد نمیخواهیم، تنها اجر ما بر خداست. این خدا اجر ما رو میده. اما به پیغمبر خاتم خطاب میکند، قل لا اسألكم علیه اجرا الا. الا یعنی فقط پیغمبر در میون همه انبیا چی هستش؟ مزد خواست از امت خودش. الا المودت فی القربا، مگر مودت و دوستی خاندانم رو، خویشانم رو. مودت هم قبلا توضیح دادیم یعنی دوستی که همراه با عمل هست، یعنی انسان رحمت میاندازه خودش رو برای این دوستی، فقط صرف دوستی قلبی نیست، در عمل هم مهرورزی میکنن. اینجا جای سوال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردن و نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد؟ دوستی خویشاوندان نزدیکش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست. قرآن خود به این سوال جواب میده، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. دعوت دوباره برای همون حرف انبیاء گذشته رو زد، گفت ما سألتكم من اجر فهو لكم. اون اجرم شما میخوام برای خودتون میخوام اینا، نه اینکه برای خودم شما، چون واقعا دوستی اهل بیت علیهم السلام و پیامبر هیچ درجه به درجات اونها اضافه نمیکنه، هیچ کمالی به کمالات اونها اضافه نمیکنه. اونها به قدری در اوج قرار دارن که حقیقتا نیازی به محبت داشتن ما ندارن. اینجوری نیست اگه ما محبتشون داشته باشیم یه چیزی توی اونها قرار بخوره. مثلا ما خودمون اگه محبوب نباشیم ممکنه ضعفای در روح داشته باشیم، اما اونها اینگونه نیستن. اونها به قدری در اوج قرار دارن که هیچ یک از احساسات ما نمیتونه، احساساتی که ما به اونها نسبت به اونها بخرج میدیم، کمالی از کمالات اونها رو به اونها کمالی بده. تکمیل هستن، اونها احتیاجی ندارن که با این چیزها به جایی برسن، خلأی وجودشون نداره. اونها مظهر سند هستن، همونطور که انسان کامل، انسان هم برای این خلق شده که به سندیت برسه دیگه. خلیفه خدا، جانشین خدا، کسی است که بتونه اسماء صفات خدا رو در خودش ظهور بده. همه ما هم برای همین آفریده شدیم. ائمه علیهم السلام مظهر سندیت خداوند تبارک و تعالی هستن، یعنی بی‌نیازی، یعنی پر بودن، یعنی جای خالی نداشتن، یعنی نقص نداشتن. بعد این اجری الا علی الله، مزد من جز بر خدا نیست. یعنی باز همون حرف چی شد؟ انبیاء صادق، من شماها نمیتونید مزد بگیرید، این مزدیه که من خواستم برای خودتون. خب حالا دقت کنید، اینو کی داره میگه؟ اینو پیغمبر نمیگه، اینو خدا میفرماید به پیغمبر که تو بگو. یعنی از نظر خداوند تبارک و تعالی محبت اهل بیت برای کی سود داره؟ برای امت سود داره، مفید است، برای امت مفید است. خداوند اینگونه فرمود، یعنی آنچه را من به عنوان مزد خواستم آید شما میگردد نه آید من. این دوستی کمندی است برای تکامل و اصلاح خودتان، این اسمش مزد است، والا در حقیقت خیر، خیر دیگری است که به شما پیشنهاد میکنم. از این نظر که اهل البیت و خیشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی نروند و دامنی پاک و پاکیزه دارند. حجورم طابت و طهارت، این حجورم طابت و طهارت جمله است که از معصومه نقل شده، خود سید الشهدا علیه السلام داره که ما اون دامنهای پاکی که ازش در اونها پرورش پیدا کردیم تحمل ذلت رو ندارن، تحمل ذلت رو ندارن. مورجع که میخوند در عاشورا همینها رو مطرح میکنه. محبت و شیفتگی آنان جز اطاعت از حق و پیروی از فضائل نتیجه نبخشد و دوستی آنان است که همچون اکسیر قلب ماهیت میکند و کامل ساز است، آدم کامل میکنه. پس باید این محبت و شیفتگی این دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی که انسان به سمت اطاعت ببره، اطاعت خداوند تبارک و تعالی، و پیروی از فضائل ببره، آدم به سمت کرامت ها و مکرمت ها و اخلاقی پیش ببره، و یکی هم چیه؟ به اصطلاح اون تغییر ماهیت و قلب رو بده و انسان رو کامل کنه. مراد از قربا هر که باشد مسلما از برجسته ترین مصادیق آن علی علیه السلام است. آخره به اختلاف است در میان اهل شیعه و سنی که این قربا کیا هستن؟ زبر قربا، زبر قربا پیامبر کیا هستن؟ شاید بخاطر هم فرق نمی‌کنه کیا باشن. بالاخره یکیش علی علیه السلام است. از مصادیق بارزش علی علیه السلام، چون خود پیامبر ما ده ها و صد ها روایت داریم که در مورد جایگاه علی علیه السلام فرمودن. یک کتاب من مجدش رو بدم بهتون که ما داریم در حال کار نشرش هستیم، انشاءالله به زودی چاپ میشه. کتاب بسیار ارزنده ای هستش این کتاب و جاش واقعا خالی بود، با اینکه بعضی از آقایون علما من دیدم کتاب های شبیه به این کتاب نوشته بودن با این اس، اما واقعا خودم کتاب به این زیبایی و خوبی ندیدم کامل. این کتاب اسمش است العترة فی القرآن، که یکی از دوستان بسیار با فضیلت و با تقوا و مخلص ما جمال استاد جلیلی نوشتن. خیلی سال، شاید 20 سال پیش این کتاب تقریبا تألیف شده بود، نزد حدود 20 سال. و این کتاب تمام آیات قرآن رو از اولین سوره، از سوره حمد تا سوره ناس در مورد اهل بیت علیهم السلام، تمام روایاتی که از شیعه و سنی و بیشتر منابع اهل سنت هست، جالبش همین هستش که روایت هایی که وارد شده که فلان آیه از فلان سوره در مورد اهل بیت علیهم السلام هست رو جمع کرده. یعنی شما اونجا به عظمت اهل بیت کسی میخواد پی ببره باید این کتاب رو بخونه که ببینه چقدر ما روایت داریم به خصوص از خود اهل سنت که تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن رو چند نزولش رو خود اهل بیت علیهم السلام دونستن، در فضیلت اهل بیت علیهم السلام دونستن. این کتاب بسیار خوبی است که ان شاء الله ما این رو الان داره کار حروف چینیش انجام میشه، ان شاء الله اصلاحاتش انجام بگیره و به مرحله چاپ برسه. کتاب بسیار ارزشمندی هستش، حتما توصیه میکنم که این کتاب رو مطالعه بفرمایید. فخر رازی میگوید زمخشری در کشاف روایت کرده چون این آیه نازل گشت گفتن یا رسول الله خیشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود، این دو تا عالم سنی نقل میکنند، دو تا عالم بزرگ اهل سنن نقل میکنند، فرمود علی و فاطمه و پسران آنها. از این روایت ثابت میگه که این چهار نفر قربای پیغمبرند و بایست از احترام و دوستی مردم برخوردار باشند و بر این مطلب از چند جهت میتوان استدلال کرد. یک، الا المودت فی القربا. یکی دارم میگم همه صحبت های چیزه ها، صحبت های زمخشری ها، هنوز به صحبت شاید متعیی نرسیدیم. از اینجایی که گفتم زمخشری در کشاف فخر رازی از زمخشری نمرون، فعلا صحبت های کی هستش؟ زمخشری هستش، هنوز به صحبت مرحوم متعیی نرسیدیم. زمخشری میگه که از این روایت ثابت میاره که این چهار نفر قربای پیامبرن و باید از احترام و دوستی مردم برخوردار باشن و بر این مطلب از چند جهت میتوان استدلال کرد. حالا زمخشری داره استدلال میکنه چرا این چهار نفر رو ما میگیم از مهمترین قربای پیغمبر هستن. یک، آیه الا المودت فی القربا، این تو یک فی القربا دیگه اینا مساله داشتن. دو، بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می‌داشت و می‌فرمود فاطمه پایه پاره تن من است، بیازارد مرا هر چه او را بیازارد. اینو زمخشری نقل می‌کنه. ولی علی و حسنین را دوست می‌داشت همچنان که روایات بسیار و متواتر، ببینید زمخشری ادعای تواتر می‌کنه، متواتر در این باب رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است. در پاورقی ذکر کردن که محبت پیغمبر نسبت به آنان جنبه شخصی ندارد، یعنی تنها به جهت نیست که مثلا فرزند یا فرزندان او هستن، بعضی فکر می‌کنن که مثلا رابطه عاطفی بوده که مثلا دوست داشته اینا رو، و اگر کسی هم به جای آنها می بود پیغمبر آنها رو دوست می‌داشت. پیغمبر از آن جهت آنها رو دوست می‌داشت که آنها فرد نمونه بودند و خدا آنها را دوست می‌داشت، و الا پیغمبر اکرم فرزندان دیگری هم داشت که نه او با آنها به این شکل محبت داشت و نه امت چنین وظیفه‌ای داشتند. پیامبر وظیفه پیامبر وظیفه دیگه هم داشت. خب ادامه میده زمخشری، میفرماید که زیرا قرآن میفرماید و تبعوه لعلکم تهتدون. آیه میاره از سوره اعراف آیه 158. پس چرا محبت اهل بیت بر ما واجب است؟ برای اینکه قرآن میفرماید و تبعوه لعلکم، تبعیتش بکنید تا که هدایت پیدا کنید. و چون این امر شده که ما اینها دوست داشته باشیم، اطاعت اینها واجب است بر ما. از پیغمبر پیروی کنید شاید راه بیابید و هدایت شوید. و باز میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سوره مبارک احزاب آیه 21، که از برای شماست در فرستاده خدا سرمشق نیکو. اسوه حسنه شما پیامبر هستش. این آیه هم سنخشری میاره ادامه میده. ایشون اینجوری ادامه میدن، میگن که و اینها دلالت بکنن که دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که علی و فاطمه و حسن این هستند برای همه مسلمین واجب است. تفسیر تفسیر کبیر فخر رازی جلد 27 صفحه 166 چاپ مصر. از پیغمبر اینها داشت متعلی اینجور ادامه میدن، ایشون میفهمن که از پیغمبر این راضی به محبت و دوستی علی روایت بسیاری رسید است. یک، ابن عسیر نقل میکنند که پیغمبر خطاب کرد به علی و فرمود یا علی، خداوند تو را به چیزهای زینت داده که پیش بندگان او زینتی از آنها محبوب‌تر نیست. حالا زینت ها رو میگه. کنارگیری از دنیا، آنچنان قرارت داد که نه تو از دنیا چیزی بهره مند شوی و نه آن از تو، به تو بخشی دوستی مساکین را. این تو یه همچین زینتی داری که اهل محبت چی هستی؟ مساکین هست. این مسئله خیلی مسئله مهمی است و بسیار سخت. کسی روحیه دوست داشتن فقرا و مساکین رو داشته باشه و روحیه برقراری ارتباط با اونها، پذیرفتن اونها رو داشته باشه و بتونه مساکین رو بدونه که در نظرش کوچیک باشن، حقیر باشن، بپذیرشون، ارتباط برقرار کنه باشون و کار براشون انجام بده، به عنوان بندگان خدا بزرگ ببینه اینها، به خصوص اگر مسلم باشن، به خصوص اگر شیعه باشن، درست نگاه کنه به اینها و با یه جایگاه بلندی به فقیر مسکین شیعه نگاه بکنه و با یه عظمتی با اینها برخورد کنه. این کار هر کسی نیستش، ولی اینقدر این مسئله مهمه است که پیامبر فرمود این زینت علی است که علی محب مساکینه، یعنی با مردم، با فقرا، با پایینیا خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، بجوشه، اونم دوستش داره، اینم اونها رو دوست داره. این کار راحت نیست، ولی از نظر اخلاقی یکی از وظایفی که ما داریم این هستش که ما سعی بکنیم انس بگیریم با مردمی که پایین هستن، بعض مالشون خراب هست، شکست خوردن، گرفتار هستن، تو چشمون کوچیک به نظر نیان، باشون با تحقیر و با نگاه تحقیرانه برخورد نکنیم. این خیلی دست مهم نیست، باید حواسون به این قضایی باشه. بعدم این لازمش نیست چشش دنبال این اون باشه، بفهمید که کی گرفتار هستش. قرآن وقتی که مؤمن رو مکنه معرفی میکنه، میفهمه چی هستش؟ یا اهل بهشت رو معرفی میکنه در جای دیگه، والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسایی که در مالشون یعنی در درآمد شخصیشون یک چیزی رو برای محرومین و سائلین کنار میذارن. یعنی اینجوری نیست که نور خودش فقط زن و بچه‌اش باشن، خودش باشه، واقعا از درآمدش، از حقوقی که میگیره برای کسی که احتیاج داره میذاره کنار، حقیقتا میذاره کنار و به اصطلاح کمک میکنه بینا. یعنی این خیلی مهم است، والذینهم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب به تو بخشی دوستی مساکین را، آنان به امامت تو خوشنودند، مساکین، و تو نیز به پیروی آنان از تو خوشا. یعنی اینا رو باید داشته باشی. این یکی از دستورات مهم مدیریتی هستش در مدیریت اسلامی، در حکومت اسلامی، حاکمان اسلامی باید دلخوش به مساکین و در رسه ها بشن. امام فرمود چی؟ فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستن که طعم فقر و محرومیت رو چشیده باشن، اینا فقط میمونن پای کار تا آخر پا کار وای بیستن، ولی بقیه کسایی که مرفه هستن یا به سمت رفاه دارن میرن حاضر نیستن تا پایان کار وایستن. اون جایی که دیگه خیلی سخت بشه، اوضاع اقتصادی بخواد براشون به خطر بیفته، دیرشون رو میذارن کنار، حاضر نیستن سرمایه گذاری جدی بکنن. ما داشتیم زمان جنگ کسایی داشتیم که یک روزم جنگ نمیدن، خیلی خیلی فشار اومد بهشون، یه پولی کمک کردن دیگه، خیلی مثلا از وجدان اومد سراغشون، مثلا یه ذره تحریک شدن اینا، هر کسی حاضر نیست کار کنه. یه عالمه جربزه دار میخواد چرا وایسه پاکار با تمام هستیش وایسه پاکار. خدا رحمت کنه این پیرمردی که این گردان تخریب ما بود، رحمت الله علیه، داستاشو شاید براتون نقل کردم. گفت من مغازه‌دار بودم، کاری هم با جبهه و جنگ هم نداشتم، سالها اومد جبهه مون تا شهید شد. گفت یه بچه کوچولو اومد مغازه من، گفت این پولو داد، گفت میخوام کمپوت بخرم. گفتم پولت نمیرسه. برو دفعه چند روز دیگه اومد، باز گفت کمپوت میخوام، شما رو پولش بیشتر شده ولی نرسیده حد کمپوت. بعد بهش گفتم حالا من دفعه سومی بود یا نه یادم نیست، گفت بهش گفتم که چی میخوای این دفعه کمپوت برای چی میخوای؟ گفت میخوام بفرستم جبهه، پولامو جمع کردم این کمپوتو بخرم بعد از من داره بفرستم. و این پیرمرد گفت من اونجا دیگه بریدم دیگه، اونجا بود که کمپوتر رو دادم و مغازه رو کیک کردم کشیدم پایین، قفل زدم راه افتادم اومدم. بچه منو به انداخت. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و در دوستیت راستین باشد. به امیرالمومنین رسید. میدونی این خوشایی که پیغمبر میگه یعنی چی؟ ما نمیفهمیم که الان یعنی چی. ما باید فکر کنیم از نگاه عادی شیعه گری و این محبتی که به برکت علمای شیعه در نسل های گذشته، علمایی که زحمت کشیدن تا این نسل ها و تعدادشون الان زنده اند و بالاخره این حسینیه ها و تکایا و مساجد سرپا نگه داشتن، روزخون های ما، مده های ما، پدر مادرامون که چقدر مدینشون هستیم، از این نگاه عادی بیای بیرون فکر کنیم که این محبت رو نداشته باشیم، بعد میفهمیم که تو چه جهنمی میفتیم. بعد میفهمیم اونایی که ندارن قلباشون تو چه جهنم سختی گرفتار هستش، اونایی که محبت اهل بیت علیهم السلام ندارن. تازه ما الان نمیفهمیم یعنی چی قیامت. آدم باید بفهمه خوشحال، این خوشایی که پیغمبر میگه یعنی خوش باش، یعنی خوش باش به دوستی اینا. پیغمبر که مبالغه نمیکنه، که زیاده روی نمیکنه، که احساسات رو به خرج نمیده. پیغمبر فقط کسی است که اشیاء رو اونجوری که هست میبینه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. پیغمبر فقط اگه یه چیزی حدش دو سانته همون دو سانتو گزارش میکنه، دو سانتو یه میلیمت نمیگه. دقت بفرمایید، پیغمبر عین حق رو داره گزارش میده. وقتی پیغمبر آینه حقه، یعنی حق نماز، او وقتی به یه کسی میگه خوش به حالت که علی رو دوست داری، یا میدونی اون خوشی که پیغمبر میگه یعنی چی؟ ها، خوشا به حال کسایی که تو رو دوست دارن. و ما متاسفانه چون زمختیم احساس نمی کنیم، سرمست نمی شیم به دوستی علی علیه السلام، کیف نمی کنیم، سرحال نمی ایم از اینکه خدا علی رو ما داده علیه السلام، به ما اهل بیت رو داده. سرمست نمی شیم از اینکه حضرت عبدالعظیم رو به من داده، این بغل امام رضا به من داده، این همه امامزاده های عالی مقام رو اطراف ما گذاشته، از اینکه می تونیم با اینا ارتباط برقرار کنیم. اینا می دونی کی معلوم میشه؟ زمانی که بری اون طرف و بفهمی که فقط اینا حاکمان قیامت هستن، حاکمان صحنه برزخ و قیامت و بعد از قیامت فقط اینا سلاطین اونجا هستن، اینا حکمران اونجا هستن و تو توی دنیا با اینا چقدر رفت آمد داشتی، یعنی با سلاطین زندگی ابدی ارتباط داشتی، برویا داشتی، بدبستون داشتی، اجازه داشتی براشون فعالیت بکنی، اجازه داشتی براشون خرج کنی، اجازه داشتی اشبازی کنی باشون، اجازه داشتی باشون حرف بزنی، اجازه داشتی رفت آمد داشته باشی، مراسم براشون بگیری، اسمشون براشون بیاری، اسمشون رو به زبان بیاری، شعر براشون بگی، براشون گریه بکنی، جشن بگیری، با سلاطین ابدیت تو ارتباط داشتی. ما الان نمیفهمیم که اینا یعنی چی. وقتی پیغمبر میفهمد خوشا، زمختی ما، تیرگی ما، بی‌تزکیگی ما، اینا باعث میشه ما اون خوشایی که پیغمبر میگه اینجا احساس نکنیم و خیلی بعدم فقط ما اون ور بفهمیم. اون وقت پهلوا میره کنار، خوش به حال کسی که اینجا بتونه اون خوشی رو ادراک بکنه، یعنی خوش باشه واقعا به داشتن علی علیه السلام، غم دلشو نگیره. هر وقت غم اومد سراغش یادش بیفته امیرالمومنین علیه السلام هم هست، یادش بیفته یه عزیزی مثل امام زمان علیه السلام داره، اینجوری هستش که میتونه بهش سلام کنه، میتونه باش حرف بزنه، میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. عزیزانی مثل این امامزاده ها علیه السلام رو داره، کیف کنه از این که اینجوریست. اون وقت ما وقتی این حقیقت رو درک بکنیم که ما یه همچین کسایی داریم، کی دیگه ذلیل میشه؟ کی احساس حقارت میکنه؟ کی احساس کوچیکی میکنه؟ کی از این که فلان کس تحویلش نگرفت یا فلان جا راش ندادن احساس کوچیکی میکنه؟ کی اصلا تمنای تحویل گرفتن کسی رو داره؟ کی اصلا عقده براش میشه؟ خلا احساس میکنه وقتی من همه رو دارم؟ چون که صد آمد نام احمد جمله نام انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. من که میتونم با امام زمان علیه السلام دوست باشم، محضر این عزیزان برم، حرمشون برم، اینا کوچیک میشم، کی میتونه؟ من اصلا تمنای تحویل گرفتن کیو میتونم داشته باشم دیگه؟ وقتی سلطان و سلاطین، حالا اینا سلاطین آخرت هم نیستن، سلاطین دنیا هم هست، اینا رجعت دارن برای ظهور امام زمان، رجعت دارن اینا بعد از ظهور میان حاکم کل دنیا هم میشن اتفاقا. ها؟ اما الان با این حاکما ارتباط داریم. تو هم به ما اجازه دادن که اگر مردیم هر وقت دلم خواست برگردیم به این دنیا دوباره. اجازه دادن که مؤمنین هر کدوم خواستن سنخیت داشتن، عرضش رو داشتن، برگردن بیان اصلا اینجا دوران امام زمان علیه السلام، بیان تو حکومت اینا شریک باشن. حتی این خوشا رو دقت بکنید. فثبتنی الله، جامعه کبیر رو براتون بخونم. فثبتنی الله ابدا ما حییت و علام و والات کن. خدا منو ثابت نگه داره برای همیشه، بر محبت شما ثابت نگه داره، برای همیشه من محبت شما ثابت نگه داره. علام و والات کن بر موالات شما و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم، موفقم کنه که من طاعت شما داشته باشم. و رزقنی شفاعتکم، روزی من کنه که من به شفاعت شما برسم. و جعلنی من خیار موالیکم و تابعین لما دعوتو بده، منو از بهترین و جعلنی من خیار من از بهترین محبین و پیروان شما قرار بده. لما دعوتم اله، تبعیت بکنم اونست که شما دعوت دارید. اینو مقامه، اینا شرفه که من تو این زندگی که دارم کنم چقدر نزدیک به امیرالمومنین علیه السلام میشم، چقدر شبیه او میشم. اینا شرافت است که ما گذاشتیمش که ما دنبال این هستیم که یه چیز دیگه رو تحصیل بکنیم، یه چیز دیگه رو تو این نظام اجتماعی به دست بیاریم. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، من خدا از کسایی قرار بده که پیروی آثار شما رو میکنه. و یسلک سبیلکم، و راه شما رو طی میکنه. و یهتدی به هداکم، به هدایت شما هدایت میکنه. و یحشر فی زمرتکم، خدا من از کسایی قراره که من در زمره شما محشور بشم. و اینا مقام ماست دیگه. خود معصوم برای ما اینا رو پیش بینی کرده، بعد گفته شما اینا رو خدا بخواد خدا شما رو با ما محشور کنه، پیرو ما قرارتون بده. خیلی حرف است آقا. و یحشر فی زمرتکم، ما الان نمیفهمیم که باید صحنه چند میلیاردی حشر مردم در قیامت در نظر بگیری که اونجا چه نظامی حاکم است. بعد ما کنیم که امیرالمومنین علیه السلام میزان الاعمال اونجا قسیم و جنت و نار هست، تقسیم کننده بهش و جهنم هست. ببین اوضاع زمینی که دو قیامت تمام زمینش آتش است، تصور بفرمایید. بعد سراتی هست اون وقت، حالا ببین تو مقام نگاهت به امیرالمومنین علیه السلام چجوری هستش. اما نمیفهمیم اینا رو، درست نمیفهمیم. و یحشر فی زمرتکم، یعنی وقتی رسیدی به امیرالمومنین علیه السلام، تصور بفرمایید روز قیامت نوبت تو هستش که تو ملاقات کنی با امیرالمومنین علیه السلام. بعد حضرت نگاهت بکنه با اون نگاه قشنگش، میفرماید که حاضالی. حاضالی میگه چی؟ میگه این مال منه، نمیگه این مال بهشته، میگه حاضالی، این مال منه، مال منه، بیا برو. الان ما درک نمی کنیم که یعنی چی. و یحشر فی زمرتکم، ببین وقتی داری زیارت میخونی چیا رو میخوایی، حواست باشه به این فقرات عظیم. و یکر فی رجعتکم، خدایا خدا من از کسایی قرار بده که در رجعت شما هم برگردم، بیام تو این دنیا، فقط من آخرت که نیستش که، اینجا هم برگردم. و یومن لکو فی دولتکم، من در زمان سلطنت شما خودم چیز باشم، حاکم بشم، مالک بشم، رئیس بشم حتی. و یشرف فی عافیتکم، در زمان عافیت و پیروزی شما من به شرافت برسم. و یمکن فی ایامکم، در ایامی که شما در این جهان دارید حکومت، در این جهان نه آخرت ها، در این جهان شما سلطان هستید، من به قدرت برسم، یکی از رؤسای منصوب از طرف شما باشم. و تقر عینه قدم به رؤیت کن، چقدر زیباست. و خدا من از کسایی قرار بده که فردا چشمم به شما روشن بشه، چشمم شاد شم به نگاه کردن به شما، با ملاقات شما شاد بشم. و تقر عینه قدم به رؤیت کن، به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی. این فقرات است. دقت کنید وقتی ما نظام ارزشی بود که عبه میره اعتقادمون که ضعیف میشه، توجه نداریم که وقتی پیغمبر میفرماید خوشا، خوشا به حال کسی که تو رو دوست داشته باشه، این خوشا یعنی چی؟ این خوشی رو کی میتونه تفسیرش بکنه یعنی چی؟ وقتی زمختیم، وقتی آلوده ایم، وقتی بیتقواییم، قصه خیلی چیزا رو میخوریم، خیلی فقدانهای مادی رو قصهش رو میخوریم، خیلی فقدانهای خیالی رو و وهمی رو قصهش رو میخوریم، دنبال جاه طلبی ها، شهرت طلبی ها، خیلی چیزای دیگه. ولی وقتی تقوا هست، نظام ارزشی ما با نظام ارزشی پیغمبر نزدیک میشه، همه اون خوشی که پیغمبر میگه یا مقدار زیادی از اون ادراکش میکنیم توی این قلبمون، با ما میاد که ما سرمست میشیم با عشق اینا، به دوستی اینا واقعا سرمست میشیم که ما نمیتونیم از موهبت‌های معنوی که خدا در اختیارمون قرار داده لذت ببریم و خودمونو بزرگ و مهم ببینیم و خودمونو ثروتمند ببینیم و خودمونو غنی بدونیم، متمول بدونیم. وقتی اینجوری نیست، چشمون دنبال 4 تومن پولی است که دست اینا اون هستش، دست ما نیسته، شاید نمیدونم ماشین نداریم، نمیدونم چی نداریم، عقده میشه برامون، گرفتارمون میکنه، هم خودمون هم همه کسی که باش ارتباط داریم. احساس بدبختی، احساس نداری، احساس خوردی، احساس عقب موندگی و خیلی چیزای دیگه. طرف با نداری رفت خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا ما نداریم. حضرت فرمود شما خیلی دارید، آقا خیلی دارید. گفت چی داریم؟ فرمود ولایت ما رو. و این اگه تقسیم کنم خودتون روی زمین، این قاعده است دیگه. حضرت فرمود حاضر این ولایت ما رو نداشتی ثروتمند بودی یا چه داشتی؟ گفت نه آقا حاضر نیستم. گفت پس معلوم است خیلی این ثروتی که داری بزرگی که حاضر نیست ما رو ثروت عوضش کنه. واقعا اگه بودی نما بگیرم چی میخواست خدا بجاش به ما بده که بیارزه؟ ما چقدر ناسپاسی میکنیم خدا رو. چرا وقتی این هدیه به این گران قیمتی به دست ما دادن نمیبوسیم دست خدا رو؟ چرا با شیر نمیپذیریم بگیم الحمدلله رب العالمین؟ چرا نمیگیم خدایا تشکر میکنیم، خدایا شکرت میکنیم، حمد بیکران به محبتی که به ما داری نسبت به اهل بیت. توی این 6 میلیارد جمعیتی که روی زمین هست مگر شوخی است این ثروتی که به ما دادن؟ ما چقدر باید سپاسگزار والدینمون باشیم. والدین رو باید درست ارزیابی کرد. نگاش که میکنی پدر مادرتو، نگو پدر مادر من مثلا منم باش بیست سازه میکنم. این کسایی بودن که من به این دنیا آوردن و با شما آشنا کردن. اینا کسایی بودن که من ولو آدم های بد و ضعیف و حتی گناهکاری باشن، ولی اینا کسایی بودن که منو به شما مربوط کردن، مرتبط کردن. پدر مادرتو خیلی بزرگ ببین، خیلی بزرگ ببین. معلمتو که تو رو با اهل بیت علیهم السلام آشنا میکنه خیلی بزرگ ببین. این روزخونه ها، این مده ها، این بچه کوچولو هایی که برای مباسه میدونن، این پیر مرده هایی که تو مساجد پرچم میزنن برای اهل بیت، زحمت میکشن، این خادماشون، این آشپزاشون، این کفش جفناشون، خیلی تو چشت بزرگ بیاد اینا. خیلی باید بزرگ بیاد. و وای بر کسی که با تو دشمنی کند و علیه تو دروغ بگوید. این وای پیغمبرم وای سختی است. چون فهمون هیچ کس وارد بهش نمیشه اگر کسی ذره ای از بغض علی علیه السلام داشته باشه. نمیتونه وارد بشه. سلطنت امیرالمومنین علیه السلام هست اونجا. انسان کامل، قسیم الجنت و النار هست، تقسیم کننده بهشت و جهنم علی علیه السلام هست، میزان الاعمال قیامت علی علیه السلام هست. السلام علیک یا میزان الاعمال. سیوطی روایت میکند که پیغمبر فرمود دوستی علی ایمان است و دشمنی وی نفاق. جلال‌الدین سیوطی نقل میکنه دوستی علی ایمان است و دشمنی وی نفاق. چه سنی داره میگه ها، عالم اهل سنت داره میگه. ابو نعیم روایت میکنه مرحوم تهدیم ظرافتی که به خرج نفسش منابعش رو منابع سنت انتخاب کرده، کار قشنگی کرد. ابو نعیم روایت میکنه که پیغمبر خطاب به انصار کرد و فرمود آیا راهنمایی کنم شما را به چیزی که اگر بدان چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نشوید؟ گفتن آره یا رسول الله. فرمود این علی است، دوستش بدارید به دوستی من و احترامش کنید به احترام من. چرا خودش رو پیغمبر مطرح میکنه؟ برای چی؟ میفهمن اگه دوستش نشه در واقع منم دوست نشید، اگه احترامش نکنید در واقع منم احترام نکردید. که خداوند به وسیله جبرئیل فرمانم داد که این را برای شما بگویم. خدا دستور داده به جبرئیل که پیغمبر بگو که پیغمبر بگو این حرف برای مردم. چقدر تلقین کرده. حالا این داست یک حدیث است ما داریم میخونیم. پیامبر صدها بار اینو گفته بود قبل از قدیر خم، صدها بار دعوت‌های عمومی اینجوری کرده، اتمام حجت 100% کرده. بیش از اون مقداری که قلب مطمئن باشه پیامبر اتمام حجت کرده بر مردم سر این قضیه. چندین بار خصوصی داره همین خلفای قاصد خلافت پیامبر فرموده. و نیز اهل سنت روایتی از پیغمبر اکرم نقل کردن که در آن روایات نگاه به چهره علی و سخن فضائل علی عبادت شمرده، سخن گفتن در باره فضائل علی عبادت شمرده شده است. محب طبری از عایشه روایت میکند که فرمود که گفت پدرم را دیدم به صورت علی بسیار نگاه میکرد. گفتم پدر جان تو را میبینم که به صورت علی بسیار مینگری. گفت دخترک از پیغمبر خدا شنیدم که گفت نگاه به چهره علی عبادت است. یعنی اینها با علمی که به جایگاه علی داشتن قصد خلافت کردن، یقین بدون با علمی که داشتن به جایگاه علی این کار را میکردن. اما قصر خلافت کرد. ابن حجر از اونهایی هستش که الهام دهنده وهابیت هست. ابن حجر آدم بسیار آدم متأثر و متسلط توی اون راه خودش هست، اما روایتش شما نگاه کنید چه روایت های نقل کرده. وقتی ابن حجر شما فکر نکنید مثلا حالا یه عالم بیطرف سنی هستش که صرفا عالم سنیه، نه، ابن حجر از اونهایی هستش که شما وهابیت رو بررسی کنید یکی از منابع وهابیت هم ابن حجر هستش. از عایشه روایت میکنند که پیغمبر گفت بهترین برادران من علی است و بهترین عموهای من حمزه است و یاد علی و سخن از او عبادت است. توجه بفرمایید، علی محبوب ترین افراد بود در پیشگاه خدا، اینو شاید متعریف می‌فرمایید، در پیشگاه خدا و پیغمبر و قهرن بهترین محبوب هاست. انس بن مالک میگوید هر روز یکی از فرزندان انصار کارهای پیغمبر را انجام میداد. روزی نوبت من بود، ام ایمن مرغ بریانی را در محضر پیغمبر آورد و گفت یا رسول الله این مرغ را خود گرفتم و به خاطر شما پختم. حضرت گفت خدایا محبوب ترین بندگانت را برسان که با من در خوردن این مرغ شرکت کند. در همان هنگام در کوبیده شد. پیغمبر فرمود عرس، در را باز کن. گفتم خدا کند مردی از انصار باشد، اما علی را پشت در دیدم. گفتم پیغمبر مشغول کاری است، یعنی می‌خواست از علی برگردونه که یه از انصار بیاد و مثلا اون دعای پیغمبر که گفته بود محبوب ترین فرد نزد خودت برای من بفرست کسی دیگری باشه. گفتم پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم سر جای ایستادم. بار دیگر در کوبیده شد. پیغمبر گفت در را باز کن. باز دعا می‌کردم مردی از انصار باشد. در را باز کردم، باز علی بود. گفتم پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم سر جایم ایستادم. باز در کوبیده شد. پیغمبر فرمود انس، برو در را باز کن و او را به خانه بیاور و تو اول کس نیستی که قومت را دوست داری. پیغمبر خب عالم همه انسان‌ها در محضر پیغمبر هستن، این فکر کردم مثلا اگه اینا پیغام کنه پیغمبر مخفی میمونه. پیغمبر فرمود دوست داری که از اقوام خودت باشم بیان اینجا. پیغمبر میدونه که این دعای کرده چقدر حساسه، میدونه که این دعا رو باید می‌کرده، یعنی دقت داره که چه دعایی کرده، دقت داره که این دعا برای انس چه جایگاهی داره و این دعا رو میکنه. عجب فرمایید، این شانسی نبود این پیغمبر دست رو بالا هر روی عشقش کشته بود که اصلا خدای بهتر خلق تو بفرست. حواسش هست که این برای کی بگه، کجا این صحنه، خدا حواسش هست، جبرئیل حواسش هست، ابوبکر حواسش هست، پیغمبر حواسش هست که این صحنه باید آفریده بشه، این روایت باید برای در طول قرن‌ها نقل بشه. لذا میفرماد چیه؟ میفرماد که تو اولین کسی نیستی که قومت رو دوست داری، او از انصار نیست. یعنی بفهم من رفتم و علی را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ بریان را خوردم. نوش جانش. خب رسیدیم به آخرین بحثمون در مورد رمز جاذبه است. این آخرین بحث ما از بحث ولای محبت هست. بعد میریم سراغ سایر ولاها که به اونها بپردازیم. یه سوال مطرح میکنم که البته تا حدودی قبلا هم جوابش رو اختصار تلویح هم عرض کردیم، روش فکر بکنید و جلسه بعد یادم باشه این سوال رو هم جوابش رو بدم. من خب به عنوان یکی که اهل تحقیق هستم روی این موضوع هم خب زیاد مطالعه داشتم، با مخالف هم زیاد برخورد داشتم، به ذرس قاطع این ادعا رو میکنم که ما برای بحث و غلبه بر برادران اهل سنت و اثبات ولایت و حقانیت اهل بیت علی مسلم چه در خلافت داره چه در همه سایر فضیلت ها هیچ احتیاجی به کتب شیعه نداره، اصلا به احادیث شیعه، احادیث که ائمه علیه مسلم فرمودن نداره. ما قرآن برامون بس است و خود روایاتی که اهل سنت نقل کردن کفایت میکنه ما رو. اینقدر منابع اهل سنت مملو و شما میدید که حدیث قدیر خون بیشتر سندش مال اهل سنت. عید قدیر رو ما میگیریم، بزرگترین عید اسلامی ما قدیر هست، ما ترتیب رسمیش میکنیم، ولی بیشترین سندش دست اونهاست. چرا با وجود این همه احادیث که اهل سنت نقل میکنن در فضیلت و برتری امیر علیه السلام و خاندان پیامبر، باز ما فرقه به نام اهل تسنن داریم جدای از تشیع و اونها عرض کنم خدمتتون که خلافت علی علیه السلام و خلافت بلافصل علی علیه السلام رو بعد از پیامبر نمیپذیرن. چرا این قضیه هست و این همه احادیث چی میگه از ناحیه اونها، چه چیزی رو بیان میکنه؟ این بحث مهم نیست که حتی ما جلسه بعد نمیخوایم بشه مفصول به این قضیه، جواب مختصر فقط میدیم که فقط ذهن دوستان راست به این قضیه اقناع شده باشه و آماده باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.